بوسنا و شفیع زنوبنا عدل قاسم المصطفى محمد و على بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين والرعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يعملون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون خدمة سلوان معظم آیات سوره مبارکه بقره را آغاز کرده بودیم در طی چند جلسه گذشته به این فراز رسیدیم آیه سوم از سوره مبارکه فرمود الذین یؤمنون بالغیب بعد از اون که اشاره به نام متقین شد هدى للمتقین قرآن به سرمنزل مقصود رسانده است متقین را می رساند سوال مطرح شد که متقین کی هستند که بیشترین استفاده و بهره را از وحی دارند اونها که بیشترین و عالی ترین ارتباط رو می توانند با اون نظام تشریعی عالم و خالق وجود برقرار کنند چه کسانی هستند چه نشانه هایی دارند این متقین در صدد بیان نشانه های متقین خداوند متعال شروع کرد سخنانو متقین کسانی هستند که دارای چهار پنج خصوصیتن در اینجا و در بقیه آیات هم اشاره به بقیه کمالات و فضائل و نشانه های این انسان ها می شود اولین نشانه رو هفته قبل خدمت عزیزان توضیح دادیم اونها این خصوصیت رو دارن که یؤمنون بالغیب اینها ایمان به غیب دارن گفتیم کلمه ایمان اون اعتقاد و باور جزمی رو میگویند نهایت دستگی دارد که به دنبال ایمان چه حرف اضافه ای بیاید به اصطلاح ادبی بستگی دارد که ایمان با چه چیزی متعدی گردد هنگامی که به دنبال ایمان حرف لام می آید یعنی ایمان ظاهری و سوری هنگامی که به دنبال آن حرف با می آید یعنی ایمان حقیقی و قلبی الذین یؤمنون بالغیب اولین نشانه اینها این است که اون باورها که دارند و اون اعتقاداتی که دارند جزمی و قطعی است از عمق و سویدای جان معتقد شده اند به چه چیزی؟ بالغیب آیا غیب چیزی که از نشانه های اینها اعتقاد جازمانه و قطعی و با سراسر وجود به غیب ایمان آورده اند گفتیم غیب به ظاهر ما و عمق هر آنچه از انسان مخفی است هر آنچه آدمی با حواس نمیتواند محسوسیت اون رو حس کند اون غیب است اما مصادیق اون رو خدمت عزیزان بازگو کردیم گفتیم یه غیبها داریم که در همین دنیا غیب است یا غیبوبیت زمانی دارد یا مکانی دارد ما یا حد زمان داریم یا حد مکان داریم اگر در این مکانیم در مکان دیگر نیستیم اگر در این زمانیم 100 سال قبل نبودیم و 100 سال بعد نیستیم یه غیبت زمانی داریم و یه غیبت مکانی داریم چون حد زمان و مکان داریم اینها غیب دنیوی است اما یه غیبی است که محسوس نیست برای ما و خارج از حواس ماست و در این عالم هم نیست جنس اون این جنس نیست سمخیت با این عالم ندارد عوالمی که بعد از این انسان‌ها دارن و در انتظار آدمی است اون منازل طولانی که انسان‌ها دارند عالم قبر، عالم برزخ عالم قیامت اون چه به عنوان جایگاه سباب انسان‌ها خداوند در نظر گرفته است عالم سباب، عالم عقاب بهشت بگوییم، دوزخ بگوییم سرای عاشقان بگوییم خانه عارفان بگوییم نام هر چه باشد به هر حال عالمی است که غیب است جنس اون این جنس نیست سنخ اون این سنخ نیست نمی گنجد به حواس این دنیایی ما تمام اینها مصادیق غیب است الذین یؤمنون بالغیب خب یه معنای عام اون یعنی به هر آنچه که رنگ و بوی غیب دارد ایمان دارد و به هر آن که از غیب آمده است ایمان دارند. قرآن از غیب آمده است، خداوند متعال از عالم ملکوت این کلام را فرستاده است. اینها به وحی آسمانی ایمان دارند، اینها به اون که در غیب است ایمان دارند، یعنی به عالم قیامت ایمان دارند، به بهشت ایمان دارند، به دوزخ ایمان دارند، به وعده هایی که انبیاء الهی دادند اینها را وعده پوچ نمی دانند، وعده تو خالی نمی دانند، مؤمن و معتقد به این مباید و این وعده ها و آینده هستند که برای انسان ها انبیاء بازگو کردند. اینها می شود مصادیق ایمان به غیب. یه مصداق اتم کاملی هم برای اون گفتیم، گفتیم که به هر حال تمام این مواردی که نام اون غیب است یه زمانی شهود خواهد شد، یه زمانی دیده خواهد شد و رؤیت خواهد شد و از غیبت خود به در می آید. عالم قبر رو می‌بینیم، عالم قیامت رو می‌بینیم، بهشت رو می‌بینیم، دوزخ رو می‌بینیم، عذاب رو می‌بینیم، ثواب رو می‌بینیم، تمام این عوالم رو تمام انسان‌ها می‌بینند. حشرناهم فلم نحاضر منهم احد، یک نفر نیست که وارد این صحنه ها نشود. تمام انسان‌ها رو خداوند وارد این صحنه ها می‌کند، منزل به منزل اینها رو می‌برد، قدم به قدم، وادی به وادی اینها رو نشان می‌دهد. تمام اینها دیده می‌شود، اما یک غیب است و اون هیچگاه دیده نمی‌شود. اون غیب الغیب مطلق است، وجود اقدس ذات سبحان، اون غیبی است که دور از نان خامه بصر انسان و بینایی آدمی است، در حاسه بصر نمی گنجد، خارج از حواس و هیچگاه هم در عالم رؤیت پای به صحنه رؤیت نمی گذارد. لن ترانی یا موسی، اون ذاتی که هرگز دیده نمی شود به ظاهر با حواس ظاهری ما، از اسامی ذات مبارک او غیب است. خداوند متعال غیب الغیب مطلق است، مصداق واقعی غیب است. به این معنا الذین یؤمنون بالغیب، یعنی اونها که اولین نشانه اونها باور جزمی و محکم و قاطعانه به ذات ربوبیت است، به مقام منی پروردگاری است و آفریدگار خویش و مبدع خود، این اعتقاد محکم و قوی را دارند. این نشانه اول این هاست. خب این خلاصه مباحث هفته قبل خدمت عزیزان. یه شلوغ و مختصری از این بحث غیب، دو اشاره مونده است اون رو هم عرض کنم، به عنوانی که جمیع اقوال و نظریات رو در مسئله جمع کرده باشیم خدمت دوستان عرض میکنم، به الا از نظر ما بحث تمام است در این آیه شریفه. یه معنای دیگری که در اینجا دارد که این متخذ از روایات است، این معنا برای غیب بازگشت اون به غیب دنیایی است، اون غیب اول که عرض کردم، غیب زمانی و غیب مکانی. از مصادیق این غیب در روایات شیعه داریم این را، که از مصادیق این غیب اینو از طریق معصومین، صادقین، امام باقر و صادق، روایات بزرگان مفسرین نقل کردم که این دو بزرگوار فرمودن از اسامی اون شخصیتی که دلها در انتظار اوست، جهان تشنه اوست، بشریت در انتظار عدالت اوست، حکومت اوست، انسانیت اوست، حاکمیت اوست، صفا اوست، ایمان اوست، فضائل اوست، او که تمام خوبی ها، او که تمام کمالات، او که تمام فضائل در وجود او مجسم و تبلور یافته است، او که مراد تمام انسانهای تشنه است، او که تمام آمال به نفسی، انت امنیت و کل شاعرن یتمنا من مؤمن و مؤمنت ذکر فانا، اون کسی که منتها آمال تمام انسان هاست، یعنی وجود مبارکه حجت ابن الحسن العسکری اجل الله تعالی فرجه الشریف صلی الله علیه و آله. از اسامی اون شخصیت غیب است، الذین یؤمنون بالغیب، فرمودند از مصادیق این ایمان به غیب، ایمان به منجی پایانی است، ایمان به اون منجی است که آخرین خم ولایت با دست او گشوده می شود، ایمان به اون شخصیتی است که آخرین زنجیر وصایت با دست او کامل می شود، ایمان به اون شخصیتی است که پرچم عدالت در فراز هستی با دست او بر زمین کوبیده می شود، او که تمام آرزو و اهداف انبیاء الهی با دست او لباس عمل می پوشد و خداوند مواعد خود رو در دنیا به انسانها با قامت رسا اون نشان خواهد داد. الذین یؤمنون بالغیب، یه مصداق اون رو به شکل روایی ائمه خدا مهدیین وجود مقدس بقیت الله العظم حجت ابن الحسن العسکری بازگو فرمودن. خب این هم به عنوان تتمه مصادیق غیب، تمام اون چه در غیب است، تمام اون چه از غیب می آید، در صدر غیب الغیب مطلق ذات احدیت، این هم یه مصداق از اون غیب، الذین یؤمنون بالغیب، این اولین نشانه انسان‌های متقی. به دنبال اون فرمودون چه بحث امشب خواهد بود، و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. نشانه دومی که این انسان‌ها دارند، این انسان‌های متقی دارند، آن است که یقیمون الصلاة، اقامه صلاح می کنند، اقامه نماز می کنند. خب قبل از این که وارد شدیم در مفردات آیه کریمه و بیان کلی آیه رو باز بکنیم، نیاز به یه مقدمه ایست، ولو که شاید این رو بعضن در بعض از مباحث پراکنده خدمت سروران عزیز تذکر آن داده باشه. اما خب نیاز به تذکر در اینجا دارد. این مطلب رو شاید در بین بزرگان شیعه بیشتر اون کسی که برای این قضیه بحث کرده است و توضیح و بسان داده است، استاد البشر عقل هادی اشعر خواجه نصیرالدین طوسی است. خواجه طوسی کتابی دارد به نام اخلاق ناصری که این کتاب به زبان پارسی نوشته شده است، ولو بعضاً ترجمه مانندی است از کتب دیگران ابن مسکوی، اما کتابی است بسیار بسیار عالی و محکم در اخلاق نظری و عملی، یک کتاب بسیار سازنده است. از جهت نثر پارسی هم اهمیت دارد، در حدی که دو واحد از این در مقطع کارشناسی در دانشکده ادبیات، دو واحد از این رو هر دانشجو باید بگذراند، یعنی یه درس دانشگاهی هم از کتاب خواجه در قرن هفتم نوشته شده به زبان پارسی، بسیار بسیار کتاب مفیدی است در علم اخلاق، با تصحیح منظم با حاشیه خوب هم چاپ شده است این کتاب، در اختیار آیا می توانید بخوانید. در یه مقطع زمانی هم خواجه کتاب رو نوشته است، به شرایط حادی برای مملکت حاکم بوده است، زمان سلجوقیان، از زمان فشار ترکان کذایی سلجوقی است، زمانی است که فشار خاصی برای مملکت حاکم است. در قهستان، در کائنات امروز، خواجه پناه برده است به محتشم قهستان، در آنجا فرصت این کتاب رو به دست آورده است، این فرصت رو غنیمت دانسته و کتاب رو نوشته، یه یادگار اخلاقی بسیار خوب از آن قرن و زمان است. خب در اون کتاب یه جایی که میرسد بحث به اینجا مطرح میکند، در اون ابتداها، ابتدا بحث، اوائل سخن، که به نظر ما انبیاء الهی دو هدف بیش ندارند. عمده خواسته انبیاء الهی این است، عمده رسالت اونها برای بشر دو رسالت است، دو پیام دارن، دو سخن دارن که به بشر بگویند. اگر اصاره و فشرده تعالیم اینها رو کسی باز کند و بنگرد، این دو کلام بیش نخواهد بود. چیست این دو پیام؟ به تعبیر عربی اون که فخر رازی هم دارد، از تعظیم الامر الله و شفقت و علی خلق الله. حال بنده شرح اون عرض می کنم خدمت عزیزان. خواجه می گوید که عمده ترین هدف انبیاء الهی آن است که یک خدای را به بشر معرفی کنند، خصوصیات ذات احدیت را برای بشر بگویند، اوصاف او را بگویند، صفات او کاملا برای بشر تشریح کنند، آیات او به انسانها تعلیم کنند، نشان بدهند. ارتباط بین ذات مبارک او و بشر را اگر وجود ندارد تأسیس کنند، اگر وجود دارد با اشتباهات تصحیح کنند، اگر وجود دارد صحیح است تأکید کنند. اینها اومدن تا خدا را به بشر معرفی کنند، ایجاد ارتباط بین انسان و خالق. این اولین هدف و عمدترین هدف انبیاء الهی در عالم وجود است. اینها اومدن تا خدا را به اسماء و اوصافش با بشر معرفی کنند و ایجاد رابطه حسنه بین انسان و مبدأ علی اعلی و ذات احدیت پروردگار او داشته باشند. هدف عمده اینها در وجود این است، اولین هدف. اینها آمدن بگویند انسان تو خاطری آسوده داشته باش، بسیار خوشبین باش، بدان ذاتی تو را آفریده است حکیم، اگر در او حکمت وجود دارد پس خطا در وجود تو نیست. پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. بدان که حکیم تو را آفریده است، خطا در پهنه وجود دیده نمی شود. بدان ناظم تو را آفریده است، بر هر چیز در هستی که ببینی در جایگاه خود قرار دارد، هیچ آنارشیسمی در وجود نیست، هیچ بی‌نظمی در نظام خلقت وجود ندارد، همه را ناظم نظم داده است. خداوندی تو را آفریده است که لطیف است، او به مقتضای لطف با تو عمل کرده است. خداوندی تو را آفریده است که او مقنن کل وجود است، او حاکم احکم الحاکمین است. در نظام تقنین قوه مقننه او بسیار عالی عمل کرده است. در مقام اجرا خود شخصا امر عالم را اداره می کند. ذو العرش المجید فعال لما یرید، اجرا عالی دارد، قانون خوب دارد، قضا عالی دارد، در هر سه جهت هیچ شنبودی ذات حق ندارد. انگامی که به قضا برزد قاضی قضا است، انگامی که به حکم برسد احکم الحاکمین است. بدان یه چنین خدایی داریم، امید به آینده داشته باش. رجا واسط به رحمت او. نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، انی انا الغفور الرحیم. به بندگان من خبر بدید ای سلسله معظم انبیاء من که من اون غفور رحیمم که رحمت و مغفرت خود رو برای بندگانم آماده کردم. ایجاد امید، ایجاد نورانیت در دل انسان ها با این صفات ذات احدیت، معرفی چنین خدایی با این مقامات شامل، با این اسماء الحسنا که لله الاسماء الحسنا، یک این هدف آشتی دادن بین انسان ها، ارتباط عمیق ایجاد کردن بین دل رمیده و سرگشته انسان ها با مبدع عالی وجود و پروردگارشون، این مقدسترین هدفی هست. بدون باقیان خوب میگویند خدا این است. چه حقوقی انسان نسبت به خداوند متعال دارد، خدا بر عهده انسان ها چه حق دارد، چه وظایفی ما در قبال این مقام داریم، او از ما چه میخواهد و ما باید چه بکنیم که به مقام او و ذات او نزدیک گردیم. راه تقرب چیست؟ سمت دوم، هدف دومی که انبیاء الهی دارند که در پی آن تلاش داشتند و کوشش داشتند، تتمه کار اول رو کرده است، بحث اول و بخش اول رو تکمیل کرده است، ایجاد رابطه صحیح بین انسان و انسان در عالم وجود و هستی است، در بین عالم انسانی است. حقوق انسان ها رو به یکدیگر متذکر شدن، مقام انسان رو اول به انسان معرفی کردن که این موجوداتی که به نام انسان میبینی که بنی تو بنی نوع تو هستن، تو خود واحدی از اینها و احدی از اینها هستی، اینها چی هن؟ چه خصوصیاتی دارن، چه امتیازاتی دارن، ولقد کرمنا بنی آدم، خدا با اینها چه کرده است، چگونه اینها را آفریده است، با چه مقدمات، با چه مؤخرات، کجا میبرد، کجا میآورد، چه با اینها میکند، تو به عنوان انسان در قبال اینها چه خصوصیتی داری، معاملات چگونه باشد، مبادلات چگونه باشد، استحقاقی که در جامعه ایجاد میشه و چگونه رفع شود، باید چه حدی نسبت به چه بخواهی از مردم و چه به اونها بدهی، با جامعه روابط رو چگونه ایجاد کنی، به عنوان محیط خانواده چگونه، روابط خانوادگی چگونه باشد، خانواده گسترده تر یه جامعه وسیع چگونه باشد، در سطح کره خاک انسان ها با هم چه روابطی داشته باشند، حقوق انسان ها نسبت به یکدیگر چیست و چگونه اجرا و عمل شود. این هدف دوم انبیاست که کل خلاصه دعوت انبیاء الهی بیش از این دو کلمه نخواهد بود. ایجاد ارتباط بین انسان و خدا و تصحیح این رابطه، ایجاد ارتباط بین انسان و انسان و تصحیح این رابطه، آشنا کردن انسان با حقوق الهی، آشنا کردن انسان با حقوق انسانی، این اصیل ترین و عالی ترین تقسیم و برداشت از خواسته انبیاء الهی و وحی است. خواجه بسیار زیبا مطلب را البته ما حفظ شر رو بزش دادیم، خلاصه این کلام ایشان همان است در پایان سخن عرض کردن. این دو رو بازگو می کنن. بعد از این که این دو بازگو می شد، خب به دنبال مصادیق و به دنبال نمونه هایی که مظهر و نشان دهنده این دو خط و دو جهت و دو ربطن برمی آیند. سمت اولی که انبیا داشتن ایجاد ارتباط بین انسان و خالق است، ایجاد ارتباط بین انسان و ذات احدیت است. در این جهت میتوان گفت که در قرآن کریم اون عملی که بیشترین نقش رو در این جهت دارد، یعنی نشان میدهد ارتباط انسان با خالق را، اثبات میکند ارتباط آدمی با مبدأ علی اعلی را، مسئله است که در قرآن از اون تعبیر به صلات میشود، یقیمون الصلاه. در بعد ایجاد ارتباط انسان با انسان، اون واژه و کلمه‌ای که سمبل ارتباط انسان‌ها با یکدیگر است و حقوق انسان‌ها را نسبت به یکدیگر تذکر می‌دهد به عنوان یک سمبل که خوب استفاده‌های خاص از اون می‌شود و در کنار صلات مطرح می‌شود، مسئله زکات است، یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. این دو کنار هم همیشه در قرآن مطرحند. صلات مبرز و نشان دهنده ارتباط انسان با حق است و زکات نشان دهنده ارتباط انسان با خلق است. این دو همیشه در کنار هم در قرآن قرار دارند. بهترین راه عملی ارتباط با ذات مبارک حق
به اثبات این ارتباط، نشان دادن اون، ظهور اون، بروز این ارتباط رو همان گونه که خواجه میگوید و دیگران میگویند و قرآن اصرار بر اون دارد، مسئله صلات معرفی میکنند. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، به دنبال این جهت، به دنبال ایمان به مبدا و ذات احدیت، اولین نشانه‌ای که بعد از ایمان در مقام عمل مطرح شد، اینجا نیز باز مسئله صلات بود، یقیمون الصلاة. خب حالا این خود صلات رو در لغت هنگامی که نگاه میکنیم، کلمه صلات در لغت دعا به معنای دعاست و همین استعمال رو در قرآن هم داریم. یعنی در قرآن صل علیهم ان صلاتک سکنان لهم، پیغمبر بر اینها صلات بفرست، صلات تو باعث آرامش اینها میشود، یعنی درود بر اینها بفرست، درود تو باعث آرامش بر اینها خواهد بود، دعا بر اینها کن. اولئک علیهم صلوات من ربهم، جمعی رو قرآن میگوید درود خدا بر اینها باد، سلام خدا بر اینها باد، اولئک علیهم صلوات من ربهم تعبیر به صلوات میشود، همون صلات. خود صلات در لغت به معنای دعاست. قبل از اسلام هم به اصطلاح آیان در موصول میگن این یا حقیقت شرعی است یا حقیقت متشرع است. مثلا کلمه سلام قبل از اسلام در دعا مطرح بوده است، در دعا استعمال میشده است، اما بعد از قرآن نزول وحی در زمان پیغمبر یا اصحاب او، از معنای اولیه که دعا باشد منتقل شد به این اعمال شرعیه، یعنی اول حد تکبیره و آخر حد تسلیمه. یه مجموعه اولی عملی که اول اون سلام، اول اون تکبیر و آخر اون سلام است، به عنوان صلات معرفی شد. صلات قرآن اینه، همین صلو که با رأیتمونی اصلی، پیغمبر میفرمود نماز بگذارید همان گونه که من نماز میگذارم، این نماز این است، ببینید این سیمای نماز است، این شکل نماز است. پس خود صلات در لغت به معنای دعا بود، در استعمال شرعی و قرآنی این معنا را دارد. ارتباطی که بین این دو وجود دارد مسلم است. روح صلات دعاست، روح صلات دعاست، خود دعا خواندن است، خود دعا ارتباط است. اقم الصلاة لذکری، روح عمده‌ای که در نماز وجود دارد که حال اشاره میکنم در ادامه سخن خدمت عزیزان، همون دعا و ارتباط و همون ذکر و یاد حضرت حق است. اینجا فرمود یقیمون الصلاة. خب کلمه صلاة که این خصوصیت رو دارد، اما تعبیری که اینجا در مورد نماز دارد خداوند متعال و مکرر این تعبیر در قرآن تکرار شده است، این تعبیر خاص و ویژه‌ای است. کلمه یقیمون الصلاة رو داریم. با توجه به این که عرض کردیم خود نماز بهترین مظهر و نشان دهنده ارتباط با خداوند متعال است، بهترین حضور معنوی ارتباط با خدا در زندگی مسئله نماز است، از خود کلمه یقیمون الصلاة می توانیم خصوصیات رو استفاده کرد و پی برد. دو سه نکته رو بنده خدمت عزیزان از این تعبیر قرآنی استفاده می کنم. یک، اولا توجه دارید ما کمتر واژه یسلون در قرآن داریم، یعنی کسی که نماز می خواند، یا مثلا حتی تصریح به قرائت صلات نداریم، یدرعون الصلات در قرآن نداریم، که مثلا مؤمنین کسانی هم که قرائت نماز دارن، یعنی نماز می خواند، یا اقرا الصلات نماز بخوانید نداریم، تصریح به قرائت نشده است، مصلی کمتر به نماز گذار در قرآن گفته شده است. حال این خصوصیتی که در این واژه وجود دارد، یک اولین نکته‌ای که در یقیمون الصلاة وجود دارد و ظرافت این تعبیر رو میرساند این است که اگر انسانی در طول سال یک مرتبه هم نماز بخواند، نام اون مصلی است. اگر کسی معتقد باشد سال یک مرتبه نماز بخواند، یعنی سال یک مرتبه ارتباط خودش رو با خداوند متعال برقرار کند، هر سال شب قدر که می شود همان گونه که سال یک مرتبه می رود قرآن بر سر می گذارد به مسجد جایی، همون سال همون شب را هم یک نمازی بخواند، نام این آقا رو می توان در لغت مصلی گفت، این مصلی است. اگر کسی بعضن بپردازد، بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست، اگر کسی حالت گاه هست و گاه نیست داشته باشد، باز هم به اون مصلی میگویم. اما قرآن استعمال مصلی ندارد، مقیم الصلاة دارد، اقام کننده نماز دارد. اقم الصلاة لذکری، اقرا الصلاة لذکری، نه اقامه نماز مطرح است. اینجا یقیمون الصلاة فرمود و موارد مشابه آن اقامه گفته شد. یکی از نکاتی که استفاده میشود همین بحث است، یعنی تعبیر به یقیمون الصلاة اشاره به این دارد که نه سال یک مرتبه، نه ماهی یک مرتبه، نه هفته یک مرتبه، نه خمسه یک مرتبه، نه 5 روز یک مرتبه، نه 4 روز یک مرتبه، نه روزی یک مرتبه، بلکه فی کل یوم 5 مرات، بلکه در هر روزی 5 مرتبه. حداقل اون بیشتر از اون الصلات و قربان و کل تقی الصلات خیر موضوع فمن شاء استکثر فمن شاء استقل. اگر کسی میتواند بیشتر در به خیر بسته نیست، حداقل اون 5 مرتبه در روز. این عمل با عنوان مصلی و نماز بخوان سازگاری ندارد. این رو با جور دیگری گفت، یقیمون الصلاه این رو میرساند، کمیت نماز رو میرساند. اینها کسانی هستند که اقامه نماز میکنند، یعنی همیشه با نمازند. اینها حضور با نماز دارند، اینها شعور با نماز دارند، اینها نماز جز وجود اونهاست، جز زندگی اونهاست. بارها عرض کردم در بحث نماز که شده است، متوجه دارید ما هیچ عملی رو که نداریم اینطور باشد. عبادیات همشون بار مثبت دارن. عبادیات مسائل این دنیایی نیستن عزیزان. صوم یه مسئله نیست که با معیارهای این دنیا جور در بیاد. در دنیا اولین چیزی که انسان نیاز به اون دارد خوردن و نوشیدن است. اولین چیزی که خدا در روزه از انسان میگیرد خوردن و نوشیدن است. نباید بخوری و نباید بنوشی. این یه عملی است که رنگ این دنیا ندارد، بوی این دنیا ندارد. عبادیات انسان رو، انسان مادی را که فرو رفته در این دنیاست، میکشد بیرون از این عالم برای مدتی، برای زمانی. رنگ دیگری به او میدهد، بها و صفای دیگری به او میدهد، جلا و بها دیگری به او میدهد. هر کدام از این عبادات یه خصوصیتی دارد، اما هیچ کدام مانند نماز نیستند. نماز یه عملی است که این تکراری که نماز در زندگی دارد، این اصراری که به نماز در زندگی مسلمان است، نیست در هیچ عمل دیگه. خیلی اعمال رو ما در عمر یک مرتبه انجام میدیم، یا شاید یک مرتبه هم انجام ندادیم. یه کسی که مستطیع نشد از حج نمیرد اصلا، خدا از او اگر مستطیع نشد از حج نمیخواهد. یا بقیه اعمال، خیلی از اعمال ما، خمس ما، زکات ما، بقیه عبادات ما چنین حالتی رو دارد، اما یه عملی که نه غنی میداند نه فقیر میداند، نه وزیر میداند نه وکیل میداند، نه شیخ میداند نه شاب میداند، جوان و پیر در آن یکسانند، غنی و فقیر در آن یکسانند. به یه مرز خاصی که میرسد، به سن بلوغ که میرسد، انگامی که وجود آن محقق میشود بر عهده تمام است، انگامی که آمد نمیرود، از صلات و لات از خود به حاله، هیچ سقوطی ندارد، تا لحظه پایانی هم دست بر نمیدارد از انسان. هیچ عملی این فراگیری به این وسعت رو ندارد و این حساسیت این مسئله رو میرساند که در ارتباط انسان با خدا هیچ عملی به اندازه نماز مؤثر نیست. هیچ عملی به اندازه نماز مؤثر نیست. پس اولین نکته ای که استفاده می شود از یقیمون الصلاة، حضور فعال نماز در زندگی است. کمیت نماز را از این می فهمیم که نماز اگر بس مصلی بودن یا خواندن بود با یک سال یک مرتبه هم انجام می شود. اما این عملی است که 5 نوبت باید به این کیفیت با این خصوصیات در زمان خاص خودش عمل بشه. لذا از اون تعبیر به یقیمون الصلاه یک استفاده. دومین استفاده ای که از یقیمون الصلاه می شود آن است که به هر حال یه حدیثی رو نوعا آیان شنیدید دیگه، معروف ترین اگر به کودکان ما بگید یک حدیث در فضیلت نماز بگید، جمله شعارهای پایان کتاب دبستانشون این حدیث رو خوندن و حفظن. تا بگن دیگه حدیثی بگو برای نماز، میگن قار رسول الله وجود اون باره که خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی فرموده است از صلاتو عمود الدین، از صلاتو عمود الدین، نماز عمود دین است. خب کلمه عمود رو میدانید، اون هنگامی که در گذشته خیمه به پا میکردند، دو عامل خیمه رو پابرجا و مستدام نگاه میداشت. یه اون دیرک میانی بود که این خیمه رو پابرجا میداشت، عامل عمده همون بود. اون که باعث میشد این خیمه باز در به اصطلاح به شام دیرک درستر بماند تا بر جا بماند، اون تنابها بود که اون رو بر زمین میکوبیدن. اما قوام این خیمه اگر تنابها رو میزدن تا زمانی که این ستون پا بر جا نمیشد، این خیمه بالا نمی آمد. اون رو عمود یا عماد میگفتن. حدیث دیگری هم مشابه این داریم، لکل شیء عماد، هر چیزی عمادی دارد. و عماد الاسلام از صلات، و عماد اسلام صلات است. اینم از صلات و عمود الدین است. خب با توجه به این معنا، معنایی که در این دو حدیث وجود دارد، یقیمون الصلاه همین خصوصیت رو میرساند. چطور؟ هنگامی که کسی رو وادار به کاری میکنن، کاری رو دست کسی میده، این سستی میکنه، کندی میکنه، درست این کار رو از عهده اون بر نمیآید، گاه انجام میده، گاه انجام نمیده، این عمل پابرجا نمیشود، روبراه نمیشود، رونق ندارد، میگن قعد عن الامر. عرب میگوید قعد علل امر، قعده یعنی نشست، یعنی این کار، این کار از این بر نیامد، این کار رونقی نگرفت به دست این دیگه ای رو بفرستید کار رو انجام بده، قعده علل امر، این نتوانست کار رو انجام بده. اما هنگامی که کسی رو میفرستن سر کاری موظف و وظیفه‌ای میکنن و این عالی کار رو انجام میدهد، جلو کار میگیرد، آوازه کار پخش میشه، خوب رونق پیدا میکنه، جلوه پیدا میکنه، چشمگیر میشه، میگن فلانی آقا اومد، فلانی این کار رو پابرجا کرد، این کار رو رونق داد، این کار رو به چشم آورد. هنگامی که بازار رو چنان رواج است که میآیند و میروند، جمعی میخرند و جمعی میفروشند، مشکلاتی در این بازار نیست، رونق داره، رواج داره، کسی بیکار در این بازار ننشسته است، کسابی نداره. اونجا عرب میگه آقا مسوق، عجب بازاریست، این بازار پابرجاست، این بازار پر رونق، پر ترویج، خوب کار میکند، تلاش میکند. خود کلمه اقامه را در اینجا به کار میبرند، اقام السوق و موارد مشابه آن. یقیمون الصلاه، اشاره به این حضور نماز در زندگی انسان ها دارد. مسلمان نسبت به نماز باید چنین باشد، یقیمون الصلاه، یعنی قعده یک ادونه نیست، یقیمون الصلاه. اینها دینی اینها به دیر میآید. در بعض از احادیث داریم که لا یزال شیطان، مدام شیطان از فرزند آدم، مدام شیطان نسبت به فرزند آدم اشتیاق دارد، سعی میکند و لحسکن و لحسکن لهم ارد کرده که به تحریزان در سوره یسرا سعی میکند با اون اصلاحایی که دارد اشاره کن به الانوار و الاولاد با اون سوار نظام پیاده نظام با هر وسائلی که دارد بتاید و بکوبه بگیرد و برندد، مدام مشکل است. در حدیث دارد مدام این کار رو میکند تا زمانی که انسان مسلی با خوف این کار رو میکند، میاد جرم رو میترسد، مانندی که پلافن مقابل ایستاده است. مادامی که انسان نماز رو کنار میگذارد تمام است. شیطان این حدیث من ترجمه میکنم خود تعویضا نفس راحت میشه، میگه تمام شد، کله سرار کردم دیگه، هیچ مشکلی با تو ندارم، هر چه بخوام از تو میتوانم بسازم، از تو هر موجودی بخوام میتونم بسازم. لا یزال الشیطان زائرا خائفا لابن آدم، شیطان در خوف و ترس از فرزند آدم، مادر میشه او به نماز مشغوله، مادر نه که الله میکنه، او میخواند در زندگی اهل نماز است، اما هنگامی که نماز رو ترک میکنه شیطان راحت میشه، میگه دیگه من با تو مشکلی ندارم، دیگه تو با من کنار آمدی، اهل سازه که با من هستی، من هنوز ترک کردم، هر چی بخواهم از تو میتوانم بسازم، قاتل میتونم بسازم، سارق میتونم بسازم، همه چی میتوانم. از ثلاثه عمود و بی لکب شیئن اماد و اماد و الاسلام از سلام، اگر یقیمون از سلام، اگر نماز بر زندگی مسلمان بیرون بکشن ببینن هیچ چی برای گفتن نداره، چیزی برای گفتن نمیمانه. اون چه دوام جامعه اسلامیست، اون چه دوام جامعه اسلامیست، اقامت و سلام نماز این حضور رو باید در جامعه داشته باشه. یعنی شهری که شما وارد میشید میبینید اینها وقت سلام و آثار نماز دیده میشود، اینها اقامه‌گرند، اینها اقامه کنندند، مسجد اونها، محراب اونها، به اقامة صلات و قدس مشید نیست، اینها اهل صلات و روح نماز در اینها دیده می شوند، اینها اهل ارتباط امیر با ذات حق هم، اینها اقامگر نمازند، یقیمون الصلاة. این مراد قرآن، قرآن اینو میخواد از مردم، تعبیر اقامه به دنبال اون معنای اول که کمیت و میرسالت، کیفیت و میرسالت، این نظر به کیفیت دارد. این گونه حضور نماز در زندگی که اگر هم نباشه در این حال کلا مسئول رو میرسه، تهدید رو میکنه که اگر هم نباشد خوابیدن تکریمین حیات دینی در جامعه زیر سآل اگر ارتباط ما خداوند متعال نباشد، این ارتباط فعال، این ارتباط پنج نوبتی اگر نباشد، این معنای دوم میشه از یقیمون الصلاه استفاده میشه. من یه معنای دیگه استفاده کنم از این کلمه یقیمون الصلاه که سه استفاده باشد. خب این نماز با این خصوصیاتی که دارد به شما هم در قرآن شنیدید، برحال این از سراطه تنها هم این فحشاء و المنکر، از عمده خصوصیات نماز که میتواند اثر بخش در زندگی انسان باشد توجه به خود نماز است. خب این مرکب عمل رو اگر حوصله و فرصت محفل ما نیست که بشاید رو قبلا هم عرض کردیم در ایام عاشورا که به تعویزان بودیم، نشد اشاره به این جزئیات و اجزای نماز کردیم. خب این مجموع عملی که با این گونه آغاز میشه، عملی که با تطهیر آغاز میشود، با شستن آغاز میشود، عملی که با تصفیه آغاز میشود، عملی که با نگرستن به خود آغاز میشه، انسان بنگرد چه دستی دارد، چه بدنی دارد، چه اندامی دارد،
عملی که این گونه انسان رو اول متوجه به خود میکنه، اونگاه متوجه به ایستادن کجا به ایستم، به چه سو به ایستم، زندگی چه جهتی داشته باشد، قبله رو به انسان نشان میده، مسیر رو باز می نشان میده. اون نقل از ناصر خسرو در سفرنامه داره. ناصر خسرو زمانی 40 سالگی کار دیوانی میکرده و مشغول به اصطلاح اشتغال به دبیری در دواوین داشت، در دیوانهای سلاطین داشت و خودش نقل میکنند که به هر حال تا اون زمان هم میخوردیم، من نبیس هم میخوردم، شراب میخوردم، اونو لهم دارو علا هم خسر کن، هر میگید دارو بزرمتون باشد، هر میگم میخوردم. یه شبی دارم خواب دیدم یه کسی به من اشاره کرد به جهت، هنگامی که توجه کردم دیدم قبله رو من نشان میدهد. از خواب برخواستم متحیرانه و بزرگان صحبت کردن که اونها اعتقاد داشتن، گفتن مسیر زندگی رو بهتون نشان دادم، گفتن به کجا باید حرکت کنی، کجا باید بیاید. از همون شب ترک کردم، هم شغل دیوانی رو ترک کردم و هم نویس رو ترک کردم، با برادرم و دیگری به دیگری همراه شدیم با اون سفر سلاسل از سمرقندی به مکه در طی 7 سال رو انجام داد که خلاصه اون در سفرنامه ناصر خسرو نوشته شده است و محفوظ است. مسیر رو نشان میداد این اول، از اول در زندگی انسان حد باید کجا باشد، جهت کجا باید باشد، قبله کجاست، سو کجاست، در چه مسیری حرکت کند انسان. عملی که جهت به خود انسان میده، به زندگی انسان میده، عملی که انسان در او عالی‌ترین محامد را دارد، عملی که انسان در آن تمرین استقامت میکند. از چه استقامت بجوییم، به چه استقامت داشته باشیم، به سوی چه رو کنیم، یا چه نعبد و به یا چه نستعین، که جزئیاتی رو در سوره هم گفتیم در همین محفل خدمت عزیزان. عملی که انسان سرگشته و گمگشته در زندگی، انگامی که میرسه به این فرازها در نماز که یا چه نعبد و ولو 10 دفعه در وجودش این یا چه نعبد و تأثیر میکند، اندک اندک خیلی قطره قطره سیل میگردد، اندکندک خیلی میگردن، بابا اونو شیخ در گلستان دانه دانه از قبل در انبا، این 10 درصد ها 10 درصد ها کم کم میشه 1000 درصد، این ها کم کم چیزی میشه. این توجه به یا چه نعبدو، یا چه نسته ای، در کار بوجا میرسد، انفعال برست میگرد، خدای منم همین طورم، آیا منم یا چه نعبدو و یا چه نسته این دارم، بعد میرسد به اهدن از صراط المستقیم، خدای من چقدر راه گم کرده ام، منم در صراط مستقیم هستم، یا من کیم، من چیستم، من آرزو گم کرده ایم، من ها و سرگردان کجا دارم بیرم، به چنون دارم. اینها کم کم بیدار می کند انسان را، توجه به این مزامی، توجه به اون که وعلم ازا ما گلت ما تقولی، به تغییر سید در اون منظوم بحلولون، وعلم ازا ما گلت ما تقولی و من کنازی و من المسئول و لیس للعبد بها ما یقبلو الا الذی کان علیه یقبلو. و الان ازا ما قلت ما تقولو، بگم وقتی میگی چی میگی، خود توجه به فقرات این گونه عمل، توجه به هیئت و کیفیت این عمل، انگامی که بهترین تمجیدها و بهترین ثناها رو میگوید، تعظیم عالی دارد، به خاک میفتد در قبال ذات احدیت، سجده کامل میکند، رکوع میکند، ایستاده قیام دارد، یه مجموعه عجیبی که هیچ این جمع رو در این عمل و عبادتی نداریم، این خصوصیات رو نداریم. خداوند جمع میکنه این هی تکرار آهی بر زبان جاری میشه، هی نام خدا در این عمل میاد، تسبیح رو میاد، تحمید رو میاد، تعظیم رو میاد. خود این تکرارها عبدالس و حرفون و تکرار و الفون، این تکرارها میسازد انسان. شما توجه کنید برای جلب کسی به سوی انسان تکرار هر بود بسیار عالی است. انسان نام کسی رو زیاد میبرد، تمجید از او زیاد میکند، توجه به ذکر او زیاد دارد، او متوجه انسان میشود، او به انسان رو میکند، اقبال میکند، خود انسان احساس الگو پیدا میکند. وقتی یاد کسی به انسان زیاد میکند، خب این یاد تأثیر در روح دارد. یاری از کردن به نگاه خدمت عزیزان، شما یه اسمی رو، یه اسم مذکر یا مؤنثی را هی تکرار کنید، روز 50 نفر رو زیر لبتون تکرار کنید، میگه آه لیلی لیلی لیلی، یه زمان احساس میکنید دلتون در بند است، احساس میکنید ارتباطی دارید با این نام، نشناخته ارتباطی دارید، یه چنین حالتی برای انسان حس میشه. خود تکرار، خود مبارزت، خود توجه، اگر صلات خود صلات متذکر میکند، لام لام قایت است، پایان کار نشان، نهایت کار متوقف است، اعظم سراطن ذکری، این حضور نماز در زندگی و توجه به این اذکار، توجه به این، اینو دقت داشته باشید، توجه به این مزامین و اذکار، اینها آثار خودش رو در نماز که ندیگه در نماز بزرد چه ایجاد میکند؟ بعد در نماز ایجاد میکنه. از ترتیب آثار اجزای نماز بعد از نماز تعبیر به یقیمون السلام میشود. اگر کسی نماز رو در مسجد می‌خواند و نماز را با اجزا و مفاهیم آن در مسجد می‌گذارد و به بازار می‌آید، یا دروغ میگوید، کذب میگوید، ریا میکند، کلاه بر میدارد، هر گونه چه میخواهد عمل میکند، به اداره میدود، کمکاری میکند، تنبلی میکند، سستی میکند، عصبیت نشان میدهد، هزار جور مسئله دارد. این انسان بدانید یقیمون السلام نیست، این اقامه نماز نکرده است، این نیست معنای اقامه نماز. یقیمون السلام یکی از قیامهای آن حدینه و الذین هم علی صلاتهم دائمون، اونه که آثار نماز با انسان. اگر کسی در نماز است و آنگاه بیرون از نماز حال نماز ندارد، فهم معانی نماز ندارد، من به جرأت عرض میکنم این معنای اقامه الصلات عزیزان نیست. خداوند میتونست بگه یقرؤون الصلاه نماز بخوانند. چه دردست این بران، چرا باید اینطور از ما انتقاد کنند؟ بگن به فلان کس این داست اول نماز جماعت هم نیست، اما بگید تو بازار کاری که ببینید. ها این چه نمازیست؟ این چه عملی نیست؟ لا تنظروا الی گاهی تهدید این رو کردن همه اولاد مهدی، هشدار این رو دادن، لا تنظروا الی کثرت صیام الرجل و قیامه و تمثلته باللیل، نگاه نکنید که گاه خیلی به بعض از مثلا حضورها، به بعض از نمازها، به بعض از اعمال نگاه کنید. اینها ببینید چگونه صادق با خلق صحبت میکنند، ببینید اینها چگونه ادا امانت میکنند، ببینید اینها چگونه رفاع بحث میکنند. یعنی اینها آثار نمازه. اگر اینها بود اون نماز اون نماز است، و الا همان است که پیغمبر اون جوان از مسجد بیرون آمد، از مسجد هم دارد میاد بیرون، پیغمبر وارد شدن و بودن که چه میکردی؟ گفت یا رسول الله نماز خواندم. فرمودن نه متصلی، ارجع صلی، نماز بخوانی، برگرد نماز رو بخوان. یا رسول الله پشت مقام ابراهیم ایستادیم نماز میخواندیم یک ساعته نیم ساعته. من گفتم نماز نخواندی، کار دیگری میکردی، به خودت رجوع کن، میفهمی چه میکردی. آیا این نماز بود یا ویل للمصلین؟ آیا این ویل دارد به دنبالش آن نماز بود؟ آن نمازی که روح استعانت عن الله در انسان ایجاد نکند، آن نمازی که مسیر و اهدنا الصراط المستقیم رو به انسان نشان ندهد، اون نمازی که روح سجود برای خدا را بس، رکوع برای خدا را بس، تحمید را برای خدا و بس، با هم که او فرمود از انسان نشان ندهد، در طول عمر این نماز رو یه مقداری باید در مدون بیشتر تفحص کرد و جستجو کرد. بدانید این ممکن است از احتمال رو بدید از مصادیق یقیمون السلام نباشد. فرمود یقیمون السلام سومین معنایی که از یقیمونه و اقامه استفاده میشه، بقا آثار، پابرجا بودن و دوام آثار نماز بعد از نماز، من از صلاح الی السلام، از این نماز تا آن نماز، از این حضور تا آن حضور. این همان است که خوش آلان که الله کارشان دید و حمد و الهم الله کارشان دید. خوش آلان که دائم در نماز هم بهشت جاودان بازارشان. این دائم در نماز بودن است، این که کسی ایستاده باشد دائم نماز بخواند، این که تمام کس نیست. آن است که آثار نماز امتی القر المحجلون سیماهم من اثر الوضوء یوم القیامه، نسبت به مقدمات نماز، نسبت به خود نماز، اینها در وجود انسان باید اصلا اثر مستقیم بگذارد. روح انسان مصلی، اخلاق انسان مصلی، ادب انسان مصلی، نگاه انسان مصلی، لبخند انسان مصلی، سخن انسان مصلی، یعنی نه غیر دیگران است. اگر نباشد نماز آثار خود رو نبخشید، آثار خود رو نبخشید. این نسبی است، این تصور نکنید که یک جا می آید یا نمی آید، نه، امر دائر بین عدم و وجود نیست، امر نسبی است. راه برای کسی 10% آمده است این آثار، با همان مقداری که مایه رفته است در نماز، برای کسی 20% آمده است، برای کسی 30% آمده است. اما در این حال امان از اونجا که قطع این رشته گرده، یعنی رو گاه به بعض از دوستان گاهی به بعض از عزیزان آیانی که بعض از مباحث مطرح شده هست هست کردن که بپرهیزید از این که قطع رشته صلات باشد، از این بپرهیزید، بپرهیزید از این که مباحث تهاون به اصل نماز باشد. بدانید اگر انسانی در هر شرایطی است اما نماز میخواند، هنوز رشته اتصال او برقرار است، از اونجا که قطع نماز باشد بدانید تمام سرازیری سقوط شدت و عدت بیشتری پیدا کرد. این رو دریابید، این رو دریابید. الخیر یجلب الخیر کما ان الشر یجلب الشر، خیر خیر رو می آورد و شر شر رو می آورد. امید است که اون نماز بکشد مصلی را به سوی خود. و خب با این خصوصیاتی که عرض کردیم، این هاست که اون روح نماز رو در مصلی زنده می کند، ایجاد می کند. قرآن فرمود یقیمون الصلاة، اولین نشانه انسان های متقی آن است که اینها اقامه نماز می کنند، اینها این رابطه رو با نماز دارن، این ارتباط رو با نماز دارن، اینها گم شده در نماز دارن، اینها دنبال مطلوبی هم در نماز، اینها جانشون نماز است، روحشون نماز است، اینها ارتباط تنگی دارن با این مسئله، اینها احساس لذت از این عمل می کنن، نه سقل و سنگینی تکلیف، این حال روح را با نماز دارن. من دیگه نمیخوام بیش از این خدمت عزیزان در این بحث عرض کرده باشم، همین سه نکته را در خصوص یقین و صلاح عزیزان به خاطر داشته باشید. کلی مطلب است، فرمود الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. اینها به دنبال این ارتباطی که با خدا دارد که یه نمونه عالی آن در نماز را در مطرح کرد، اینها و مما رزقناهم ینفقون. گفتم خدمت عزیزان بعد دوم سمت انبیاء الهی و مسئولیت آنها آشنایی انسان ها با انسان هاست، آشنایی انسان با حقوق انسان است. خب نوعاً در قرآن به دنبال احامه صلاح ما و مکار زغناهم یونسفون بحث انفاق اینجا مطرح شده است، اما نوعاً در قرآن به دنبال یقیمون الصلاح یعطون الزکاة می آید، اشاره به کلمه زکات می شود. این رو باز تذکرن از می کنن ما گویا به نظر پاره از بزرگان محققین، خیلی از بزرگان محققین، زکاتی که در قرآن داریم این غیر زکاتی است که ما در فقه داریم. در فقه توجه دارید که از واجباتی که مسلمان دارد مسئله زکات است، ادا زکات است. زکات به چه تعلق میگیرد؟ زکات به نه چیز تعلق میگیرد؟ به غلات اربع، انعام ثلاثه، سه حیوان است، چهار غله است و نقدین طلاب الاغره. در این چند چیز مثلا زکات وجود دارد. خب اگر کسی این مال رو دارد که تعدیه و پرداخت زکات کند، از اون مستوجه پرداخت زکات میشود. اگر مالش به نصاب بوده زکات میدهد، اما این اتصال و پیوستگی که زکات در قرآن با نماز دارد، یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، هر جا صلاة است در کنار اون زکات است، این معنای زکات با اون معنای زکاتی که بعضی ها دارند در جنوب خراسان کشمش دارند، بعضی ها در کجا در منطقه جنوب ایران خرما دارند، در شمال ندارند، این نمیسازد، این نمیسازد اصلا از این بالاتر. ما یه میلیارد جمعیت مسلمان در دنیا، جوامع سنتی رو نگاه کنید، جوامع پیشرفته رو نگاه کنید، در اونجا که نه خرمایی وجود دارد نه کشمشی نه گاوی نه گوسفندی، در اون جوامع آیا پرداخت زکات چه شکلی دارد؟ یعنی اونها واقعا زکات نباید بدن؟ ندارن دیگه. آیا این معنای زکاتی که در قرآن در کنار صلات وجود دارد این همون معناست که فقط اختصاص دارد به اون بنده خدایی که چند خرما کرده وجود داره مثلا، یا کشمشی خوش کرده است یا کاری دارد، این اختصاص به اونها دارد این زکات؟ همین زکاتی که این مطلب پیوسته با صلات است، یعنی هر جا صلات است زکات است در کنار اون، هر جا زکات است در کنار اون صلات است، از این بالاتر لا صلات دار این تصریح، خداوند صلات اون کسی را قبول نمی کند که زکات ندهد، زکات اون کس مقبول نیست که صلات نداشته باشد. این اتصال و ارتباطی که بین صلات و زکات در قرآن وجود دارد، این مسئله و بحث و پیش آمده است که نه، ما در قرآن زکاتی که مطرح میکنیم نه آن زکاتی که در فقه داریم، اون زکاتی که عرض کردم در اون نوع چیز است، نام اون در قرآن صدقه است، خذ من اموالهم صدقه، تصریح دارد خداوند متعال، انما الصدقات للفقراء والمساكين، به اتفاق تمام مفسرین این آیه زکات است، مصارف هشتگانه زکات رو خداوند مطرح میکند، اما نمیگه انما الزکوات، انما الصدقات، صدقات از آن این تمایف است، از اون زکاتی که در گندم و جو و کشمش و خرما و گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره وجود دارد قرآن تعبیر به صدقه میکنند. زکات یه معنای خیلی وسیع‌تر از آن است که یکی از مصادیق اون زکات فقهی است، زکاتی که در کنار صلات در قرآن مطرح میشود، زکاتی است که در شرق عالم، در غرب عالم، در شمال عالم، در جنوب عالم، روستایی و شهری عالم، غنی و فقیر و نیچه ماند این زکات مباحث بپردازد. این زکاتی است که هر که نماز میخواند باید مؤدی زکات باشد. زکات به این معنای در قرآن مجموعه انفاقات، مجموعه تحرکات مالی، مجموعه جهاد مالی انسان، تلاش‌های مالی انسان رو که بود گناهی میدهد شامل میشود. تمام اینها زکات است. اینها زکاتی است که در کنار صلات مطرح است. اینها بگیر اون معنای شاد بتوان گفت زکات معنای عام، زکات معنای خاص. زکات معنای خاص همون نوع چیز، اما زکات عام تمام انفاقات مالی رو از یک کنار واجب و مستحب رو شامل می شود. یقیمون الصلاة یکی از ادله که این بحث رو تایید می کند این آیه است، مما رزقناهم ینفقون. اینها کسانی هم که به دنبال ارتباط با حق ممار از آن که روزی نیبند به کار میکنند ممار از اغنا هم منتقون همه چیز است ممار از اغنا هم منتقون از هر آن که خدا روزیشون میکنند انفاق آم همه چیز رو شامل میشود واجب و مستحب و از هر چیزی در هر مکانی در هر زمانی همه رو شامل میشود که این اون معنای زکات عام رو توضیح دیگه یا کلام خداوند متعال میده. و اما صفت دیگر این های بشین ها با خلق مرتبط هم و ممار زغناه هم یلتقو. خب حالا این ممار زغناه هم یلتقو یه بحث و قصری دارد هم خود انفاق و هم خود رو که انشاءالله با خدمت عزیزان هفته آینده به سنبارک برسنم. اما فرمود ممار زغناه هم فقط یه نکته و یه زاویه بحث رو اینجا عرض میکنیم. ممار زغناه هم از اون چه ما با اونها روزی کرده ایم و نصیب داده ایم انفاق میکنه. و به هزینه کردن در راه خدا اولین شرطان همین است. مما رزقناهم از آن چه مالی خدا به آنها روزی میکنیم اینها هزینه میکنند. خداوند به انسان چه روزی میکنند؟ روزی طیب میدهد، روزی حلال میدهد. آیا انفاق به هزینه کردن از غیر این مسیر مجاز است؟ مورد قبول است؟ مورد پسند است؟ یقینا چه اولین شرط انفاق آن است که علیت در حال باشد، رزق الهی باشد. من ما رزقنا رزق الهی باشد. من ما رزقنا بعد دیگه اینجایی بحث پیش میاد. یعنی نظامی است بین دو طایفه مهم از متکلمین در صدر اسلام. صدر اسلام که نه در غرب سوم و چهارم، یعنی نظام مفصل است بین دو گروه که آیا هر چه انسان میخورد اگر حرام یا حلال، مگر این نیست که خدا آفرین است و همه رزق الهی است. اون که حرام میخورد یا اون که حلال میخورد هر دو رزق خدا میخورد، چه فرقی میکند؟ آیا فرقی در وجود دارد یا ندارد؟ یه طاقتی که اینها تقدم زمانی داشتن از جهت اعتقادات جلوتر به میدان آمدن به نام طاقتی به اصطلاح معتدله، اینها اعتقاد داشتن که نه چنین نیست، رزق شامل حلال می شود، حرام و در بر می گیرد. اشاعره آمدن به دنبال اونها گفتن نه، رزق هم حلال و در بر می گیرد هم حرام و در بر می گیرد. حالا ما چه نظری بدیم؟ ائمه ولات مهدیین اونها چه نظری دادن؟ این بحث چه فایده داره طرح کردن؟ اون خیلی هم فایده داره در زندگی ما. اینو ان شاء الله متعزیزان با بقیه بحث ما مرزقنا و میانتقون هفته آینده ان شاء الله تقدیم خواهیم کرد. خب این به دنبال صفت الذین یؤمنون بالغیب یه صفت رو امشب مطرح کردیم، صفت دوم رو که و یؤمنون الصلاة، اینها کسانی هم که ارتباط با مبدع دارن. اینها رهبون کرده نیستن، اینها بریده از مبدع نیستن. اینها میدانن کلمه اسلام تاومه را ببریدن از نفیر مرگزن نامیدن. سینه خواهم شد بشن از فراغ تا بگویم من زدن اشتیاق، من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدهانان و خوشحالان شدم. هر کسی از زمین خود شد یاد من، از درون من نجست از آقه من. تا اونجا آتش از این بانگنای و نیست با هر که این آتش ندارد، نیست. اون دلی که سوز ارتباط با خدا ندارد دل نیست، یه مشت دل است. اون دلی که اون ارتباط با خدا ندارد دل نیست، به تعبیر حکیم سراوی ده هست نه دل. اون دلی که در اون مهر زیاد و غار است، به تعبیر حکیم مهر حیوانات است، نه اون که الغم حرق الله سراپرده محبت خدا باشد، اون لیاقت انسان رو ندارد. اولین کلاسی که انبیاء الهی شاگرد دارن پذیرفتن تعلیم اون کردن عشق و انس و ارتباط با خداوند. بهترین عاملی که عزیزان مستحکم میکنه، پا بر جا میکنه ارتباط ما و شما رو با مبدع علی اعلا و خداوند متعال، مسئله صلات است. من چهار دقیقه هیچ فرصت ندارم تا یه ساعت بحثمون کامل باشه خدمت عزیزان. اجازه بدید به شکل خیلی خیلی سریع و مختصر یه ترجمه واری داشته باشم خدمت عزیزان از خطبه 199 وجود مقدس امیرالمومنین. این دیگه باشه خطاب سخن ما، همین که پایت میکنه، نیاز به تذکر هم نداریم، همین باشه که دل رو متوجه کنه. خطبه 199 از نهج البلاغه فرمود تعاهد کان، این توجه کنید، کان یوسی بهی اصحابه. خود کانه هنگام میاد در سر فعل مضارع به اصطلاح حالت ماضی استمراری رو پیدا میکنه، یعنی حالت استمرار و دوام مرتب. حضرت این توصیه رو میکردن نه یه مرتبه دو مرتبه ده مرتبه، مدام به یارانشون به شیعیانشون حضرت امیر المؤمنین این گونه توصیه میکرد. فرمود تعاهدوا امر السلام، تعاهدوا تعاهد طرفین نیست، معاهده دو طرف داره. شیعیان من شما یه طرفی نماز یه طرف است، شما با نماز تعهد ببندید، شما خدماتتون رو به نماز بدید، والله نماز به شما خدمات میده، شما نماز رو حفظ کنید نماز شما رو حفظ میکنه. طرفی نیست که تعاهدوا امر السلام والذین هم علی صلاتهم یحافظون، مؤمنین کسانی هستند که محافظت بر نماز دارن، نماز دارن هم محافظت دارن. تعاهدوا امر السلام و حافظوا علیها، تفسیر میکنه خود سلام محافظت بر نمازتون کنید. و استکثروا منها، نه تنرازو به این نماز واجبی که دارید. ای وای یا علی جان، شما چه میگویی به شیعه یادتو بعضن کجا میرون؟ و استکثروا منها، بزرگترین عارف بالله، بزرگترین انسان دنیا شناس، روان شناس، جامعه شناس، بزرگترین انسان که تاریخ تمدن کل بشر در مشت اوست، میداند آینده و گذشته را. و از اکثر منها سعادت میخواد، دل بده به نماز، بیشتر مشغول به نماز باشید، بیشتر به نماز بپردازید. و از استکثار را تمام ابعاد، و از اکثر منها اونم منها و تغرب بود به نماز نزدیک بشید، سعی کنید نماز جزء وجودتون باشه. اینها خیلی بس داره، من اصلا میخوام ترجمه کنم. تقربوا بها، نزدیک به نماز، دور نباشید از نماز. نزدیکی به نماز میدونه چی میشه؟ فانها حسد دارد به تفسیر هم دارن کامت هل المؤمنین کتابا موقوتا، نماز به کتاب یه واجب ثابت قطعی دارای وقت معین بر مؤمنین. الا تسمعون انا جواب اهل النار، آیا نمیشنوید صدای اهل جهنم را؟ من عده میشنوم اگر شما نمیشنوید. الا تسمعون انا جواب اهل النار حین سوئلو، وقتی که از اونها سوال میکنند ما سلککم فی سقر، چه چیز شما را به جهنم آورد؟ اولین مصاحبه که با اهل جهنم میشود میان به قول ما گروه رپورتاج خبر گزارش تهیه میکنند در جهنم از اصحاب جهنم، ما سلککم فی سقر، قالوا لم نکن من المصلین، میگن ما اولین جرمون این بود که لم نکن من المصلین، نبودیم اهل نماز، ما با نماز رابطه نداشتیم. و انها لتحط الذنوب حتی الورق، شیعیان من عجب تعبیر، واقعا بیانی نیست، بیانی نیست برای گفتن این تعبیر. نماز اثرش اینه، به تعبیر بزرگترین مصلی و نمازشناس، نماز اثرش اینه شیعیان من، همان گونه که باد میاد در پایین برگ رو از درخت در زمین میافکند، نماز گناه را از شما بر زمین میافکند، نماز شما رو رنگ دیده به که میده. فرمود به انها لتحط الذنوب حتی الورق و تطلبها اصلاح الرمق، میکشند مانند اون حیوان اسیری که اسارت بدن تناب رو برمیدارن شما رو آزاد میکنند. و شبهها رسول الله، میخواد امیر المؤمنین از زبان استاد خود رسول خدا میگوید شبه رسول الله، بیایید بگم پیغمبر به شما چی گفته است برای نماز. رسول خدا تشبیه کرد رود خدا بر او این نماز را بالحمه، همه چشمه آب گرم معدنی را میگن، آب گرم خاصیت معدنی را بالحمه. تکون انا باب الرجل، که در مقامی هر کدام از شما وجود دارد، هر کدام از شما چشمه آب گرم معدنی در کارتون دارید. فهوه یعتصل منها فی الیوم و اللیله خمس مره، که خدا این اجازه را داده است که پنج مرتبه برید داخل این چشمه آب گرم اختصاصیتون و بیرون بیاید. آیا با پنج مرتبه رفتن توی آب پرخاصیت، آیا به تعبیر امیر المؤمنین فما اثارا یبقا علیه من الدرک، من فکر نمی کنم حضرت بگه، من فکر نمی کنم بعید است کسی پنج مرتبه در این آب بره و باز آلودگی در بدن او وجود داشته باشه. فقط عرف حق ها رجال من المؤمنین، اما میدانید چی لذت نماز برده از شیعیان من؟ کسی شناخته است نماز و حق نماز را از مؤمنین؟ الذین لا تشغلهم عنها، اون کسانی که اینها را از نماز دور نکرد، زینت و متاع و لا قرة عین من ولد فلا ما، نه مال نه فرزند باعث جدایی اینها و زیبایی های دنیا باعث جدایی اینها از نماز نشد. یقول الله سبحانه خدا در حق اینها میگوید رجاء الله صلحیهم تجاوزا و لا بینهم ذکرا. ما اینها کسان میان که هیچ بیع و تجارت اینها را از ذکر خدا و اقام الصلاة و ایتاء الزکات باز ندارند. حضرت استشهاد قرآنی به آیه شریفه میکنند و کام رسول الله و میدانیم رسول خدا چگونه نماز میکرد. پیروان پیغمبر به تعبیر نصب نصب تعب کسی که خودش رو خیلی سختی میده. پیغمبر در صلاة خیلی سختی بر خود میداد. کامت تورد قدما آنجا که تو پاهای پیغمبر تورد کرد و آفیه زد که دیدم یا رسول الله این مقدار خودتون اذیت نکن، خدا شما سلام میرساند، این مقدار خودتون اذیت نکن. بعد تبشیر له بالجنه لقوله سبحانه و تعالی وقتی که این امر آمد وقبر اهلک بالسلام ما بلا خودت و اهلت رو ما بلا اهلت رو به نماز پیغمبر وستبر علیها استقامت بر اون کن این کن عمل کن کام یعمر بها اهله پیغمبر اهل و فرزندان و نزدیکان رو به صلاة وادار می کرد و یصبر علیها نفسه و خود ثبات بر نماز داشت. سن ان حضرت ما که بحث دیگه می شه وقد عرفها وقد عرف حقها رجال و به تعبیر حضرت مردانی حق نماز را دانستند که اینها رجال را نام تلهی تجارت و نراغی کنند سکر الله نکام السلام قدر نماز را علی می داند به نماز بس آمد که نه حد بخش به خدا علی نبیند به نماز بس خدا چو بگفت نام الله و عدام و اکبر به گرفته همه نماز را به نام معراج خودت انتخاب کرد و خدا و معراج او را در نماز قرار داد.
ای به اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابن القاسم المسلم